أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 29 شهریور 1404 اصول. بحثمون رسید به تضمیم اول آقای آخوند که فرمودند واجب غیری مصوبتی بر انجامش نیست، موجب قرب هم نمی شود، لیکن واجب نفسی چرا اون ثواب برش داده می شود و موجب قربم هست. ما بعد مبانی ثواب و عقاب رو بحث کنیم تا ببینیم بر اساس کدام مبنا فرمایش آقای آخوند صحیح می شود. لذا در این تذنیب اول آقای آخوند چند جهت رو مورد بحث قرار می دهیم. جهت اولا آنچه که فرمودند که بر واجب غیری بله بفرمایید که ثواب و بر ترکش عقاب مترتب نمی شود، مبانی چند مبناست در حقیقت ثواب و عقاب. مبنای اولین است که ثواب و عقاب خود اعماله، تجسم اعماله، یعنی چیزی به عنوان جزای عمل نیست، خود عمل ثواب. اعمال ثواب یه صور زیبایی داره که باعث انبساط خاطر می شود و مستعد است برای مدارج کمال. نقطه مقابلش عقاب در واقع همون اعمال است که به شکل صور قبیحه‌ای میاد که منقبض کننده است و به جای اینکه موجب مدارج کمال بشه عکسش عمل میکند. ظاهر آیات و بعض روایات هم همینه، یعنی به محض اینکه کسی از دنیا می رود این با نتیجه عملش همراه خواهد شد، حداقل در روز قیامت. در برزخ هم می تواند تأثیر داشته باشه، ولی اقلش در قیامت. ملاحظه بفرمایید، مثل قوله تعالی یومه، خب این روز قیامت دیگه، یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا، آنچه را که عمل کرده است حاضر میبیند، یعنی همون عمل رو میبیند نه چیز دیگری. آروم آروم چشم. یا قوله تعالی تودو ان یکون بینه و بینها امدا بعیدا. این های به کی برمی گردد آقای؟ بله، این ها برمی گرده به اعمالش، به انها بر نمی گردد، به اعمالش برمی گرده. دوست داری تو یا دوست دارد که بین او و بین آنچه که عمل کرده است در روز قیامت یه فاصله طولانی باشد، یعنی میبینه عملش ازش جدا نمیشد. یا قوله تعالی فمن یعمل مثقال ذره من خیر یره. یره کدوما؟ همون خیر را. یرهو همون مثقال ذره من خیر را یرهو، میبیند آن را. و من یعمل مثقال ذره من شر یره، همون مثقال شر رو میبیند. همو ببینید ضمیر رو به خود عمل برمیگردد. اگر ما ثواب و عقاب رو این جور معنا کنیم، رو این مبنا باشیم که همین مبنا مبنای صحیح و مختار است در داستان ثواب و عقاب، همان گونه ای که محققین از اصحاب، از متکلمین و فلاسفه همین رو اختیار کردند. خب رو این مبنا، خب شما بیان جلو، اگه ما این مبنا رو اتخاذ کنیم، همون گونه ای که واجب نفسی عمل است و روز قیامت از من جدا نمیشد، واجب چی؟ غیری هم عمل است و اونم جدا نمیشد. بنابراین رو این مبنا فرمایش آقای آخوند چه میشد؟ ناتمام میشد. و همین مبنا تو قصه ثواب و عقاب، با منکر بهشت و جهنم نیستیم، بهشت و جهنم الان هم هست، ولی الان بهشت من چجوری ساخته میشد؟ با اعمالم ساخته میشد. جهنم دیگری چجوری ساخته میشد؟ آتش جهنمش از کجا میاد؟ ما رو عرض کنم که عقرب و اژدهای جهنمش از کجا میاد؟ اعمالش. این سخنهای چو ما رو کجدمد، ما رو کجدم میشود گیرد دمد، همینه. این مبنای اول. مبنای دوم در باب ثواب و عقاب این است که ما ثواب و عقاب را به جعل شرعی بدانیم، همان گونه ای که در موالی عرفیه ترتب پیدا می کند. نسبت به تنبیهاتشون میشه عقاب و تشویقاتشون میشه چی؟ ثواب. همین گونه ای که موالی عرفیه تشویق و تنبیه میکنند، ذات اقدس اله هم بالجعل شرعی تشویق و تنبیه میکند. خب یعنی جعله، خدا میگه اگه این کار کردی باد همچی میکنم، این کار رو کردی باد همچی میکنم. خب اینم یه مبناست. کثیری از متکلمین این مبنای دوم رو اختیار کرده اند. او قبلی محققین از اصحاب متکلمین، اونایی که اصحاب ما محققین متکلمینشون قبلی رو اختیار کرده بودن، ولی کثیر از متکلمین این رو میگن. و ظاهر بعض روایات هم آقای حسام دلالت بر این مبنای دوم میکنند. خب اگر ما ثواب و عقاب رو به جعل شرعی بدانیم بر اعمال، خیلی خب جعله. خب بازم که جعل شد، جعل همون گونه ای که میتواند رو واجب خیری برد، میتواند رو واجب چی؟ نفسی، رو هر دو میتونه. هر جور خدا جعل کرده ثواب و عقاب میشد دیگه. پس جعل شرعی باید ببینیم جعل کرده بر واجب غیری یا نه، ولی آیا میتواند جعل کند؟ خب بله، جعل به ید اوست دیگه، هرچرا جعل کرده مترتب میشه. بنابراین رو این مبنام فرمایش آقای آخون ناتمام میشود. چرا؟ چون امر جعل به ید مولای حکیم است، هر گونه که بخواهد جعل میکنه. مبنای سوم، عبد بعد از اتیان به عبادت مستحق ثواب می شود و بعد از اتیان به معصیت مستحق چه می شود؟ عقاب می شود. استحقاقا، استحقاق به معنی این که چون استحقاق رو گفتیم چند سه تا معنا تو کلام آقای آخوند کردیم برای استحقاق. استحقاق بالمعنى الاول، به حیث که به مراد از استحقاق چه باشد؟ مراد از استحقاق مثل داستان اجیر و اجرتش باشد. شما اگر کسی را اجیر کنید در شام اجرتش رو به او ندهید، به او چه کرده اید؟ ظلم کرده اید. داستان استحقاق ثواب هم همین است. اگر ذات اقدس اله ثواب رو به آن کسی که عبادت کرده نده، ظلمه، خب به این معنا. اگر ما به این معنا بگیریم، خیلی خوب، این همون معنایی است که تو فرمایش آقای آخوندم گفتیم این مبنا چیه؟ مردوده. و کسی استحقاق اجرت در مقابل خدا به این معنا ندارد. چرا؟ چون من خودم، وجودم، قوام، نعمتهایی که به من داده است همه رو خدا داده. پس بنابراین اگه بلندشم یه کاری بکنم برای رضای خدا، معلوم نیست استحقاق اجرتی بر من باشد، که قطعا نیست، چون همش از خداست. مالی رو که به من داده خدا داده، حالا میگه خمسشو بده، من خمسشو میدم، خب پنج پنجمشو خدا داده، حالا یه پنجمشو من در راه خدا میدم. این چه استحقاق اجرتی دارم در مقابل خدا؟ ببین، استحقاق رو معنا کنید. آیا مثل اجرت اجیر است؟ آفرین. خب ما میگویم این نیست. مستحق نماز که میخونی که تو مستقل که نیستی، شما نسبت به من استقلال داری، نسبت به ذات نسبت به خدا که استقلال نداری، همه چیت مال خداست. تو برای من کار کنی؟ بله، استحقاق اجرت داری. اما اگر که برای خدا انجام بدی در مقابل خدا، آیا میتوانی وایسی بگی یالا مزد منو بده؟ ببین، همه یه مثال بزنم. یه وقت شما یه رو میای خونه ما کار میکنی، خیلی خوب، شما من باید مزدتو بدم. یه وقت یه رو رفتی برای مادرت یا برای پدرت کار کرده ای، شما که شد وای میسی بهش بگی چی؟ مزدمو بده. حالا تازه پدر و مادر کجا؟ چی؟ خدا کجا؟ سب کن، یکی یکی. پس داستان، داستان اجرت اجیر نیست، داستان در عقاب، داستان بفرمایی دادن خسارت نیست. این مبنا مردود اندل کل است. غیر آقای برکت که خارج شدن، توجه می فرمایید؟ کل این مبنا را، یعنی جمیع فلاسفه و جمیع متکلمین، این مبنا را فاسد می دانند. خب چرا؟ به خاطر این که عبد و قواش و جمیع مافیدهی، بلکه خودش لمولاش، بنابراین وقتی که خدا او را مکلف کرده به یه عملی، استحقاق اجرت به عنوان اجرت اجیر ندارد از مولای خودش. این یه مبنا که آقای آخوندم گفت این مبنا درست نیست. خیلی خوب، این یکی از مبانی چیست؟ این یکی از مبانی استحقاق. مبنای معنای دوم استحقاق، چون از خود استحقاق سه معنا کردیم، این الفش. ب، معنای دوم استحقاق اون چیزی است که استحقاق رو بگوییم نه مثل اجر اجیر، تفضل از جانب مولاست. مولا تفضلن پاداش میدهد، اینم معنای دوم استحقاقه که گفتم جلسه قبل. معنای سوم اون چیزی است که باز جلسه قبل گفتم در معنای استحقاق، و اون این بود که معنای بله سومی که در استحقاق گفتم، اگر یادتون باشد، قصه فرق بین وعده و وعید بود. گفتیم ذات اقدس اله به وعده های خودش نمیتواند تخلف کنه، وعده ها رو باید وفا کنه، و ان الله لا یخلف المیعاد. لکن وعید را کسی نگفته خدا باید وفا کند. آیا ذات اقدس اله میتواند وعید، یعنی وعده عقاب که داده، از آن صرف نظر کند؟ همه میگن بله میتواند و اشکالی برش نیست. اگر بخواهد صرف نظر کند از وعید خودش، مانعی ندارد. اگر استحقاق رو به این معنای سوم بگیریم،
معنای استحقاق تفضلن از آقا
چی؟ سه تا معنی کرد. تفضلن، تفضلن یعنی من استحقاق ندارم، خدا دلش میخواد بده. شما یه منبر یه جا رفتید، خب پاکت منبر شما الان چندیه؟ نه، همون با زیادش بگو چندی میدن؟
200.
ببین خودش انصاف ده، 200. حالا یکی 500 بدن، نه بگو 1,000,000. خب حالا یکی، شما از منبر آمدی پایین، دیدی یه پاکت داده، خیلی هم لاغر پاکتش، دیگه گذاشتین جیبتون رفتید، بعد که باز کردی دیدی یه چک توش گذاشته 100,000,000 تومان. خب این چیه؟ این تفضله دیگه. والا شما پاکت منبرت ایقده نیست. البته این پاکت منبر جز اون پاکت هاییست به قول بوسوره ما که واعظ بود و منبر میرفت، میگفت این پاکت ها رو اگه به یه روزخون بدن از نون خوردن میندازنش. چرا؟ چون جای دیگه هم میره منتظر یه همچی پاکتیست، بقیه نمیدن، این دیگه نمیرد منبر، وقت دیگه در چی؟ دیگه از نون خوردن میفته. ولی اگه کسی یه همچی پاکتی بدد، این دیگه پول منبر نیست، این تفضله. یا با شما یه کار دیگه دارد، حالا اون کار دیگرش چیست بعدن معلوم میشه. بله، خب این شد تفضل، معناش روشن شد آقای حسام؟ واضحه؟ واضحه. خیلی، حالا وقتی که داستان استحقاق این ستا چی؟ سه معنا رو پیدا کرد. خیلی خوب، اونی که آقای آخوند میفرماید صحیح است، فقط در مورد استحقاق بالمعنی الاول، یعنی بالجعل شرعی باشد، یعنی کسی مستحق ثواب از ناحیه خداوند باشد به جعل شرعی، به حیث که خدا اگر ندهد بفرمایید که مثل اجر اجیری است که اجر اجیر را پرداخت نکنند. تو این بیان رو ثواب و عقاب به این معنا، رو به معنای استحقاق، اونم استحقاق به معنای اولش، بله فرمایش آقای آخوند درست، تفصیل بین واجب نفسی و غیری در ثواب و عقاب صحیحه، اما حتی بر مبنای تفضل فرمایش آقای آخوند صحیح نیست. تفضل، خدا همون جور که به واجب نفسی تفضل می کند می تواند به واجب غیری هم تفضل کند؟ اگر به داستان چی هم باشد، به معنای سوم استحقاق هم باشد، بازم فرمایش آقای آخوند درست نمی شود. پس ببینید، ما باید ببینیم ثواب و عقاب رو شما رو چه مبنایی اختیار می کنید. اگر رو مبنای بل استحقاق شد و به معنا جعل شرعی، بله جعل شرعی به ید ذات اقدس اله است، هر جور که جعل کرده باشد، او وقت این بیان آقای آخوند درست می شود. اما رو مبانی دیگر در استحقاق نه، این بیان آقای آخوند درست نمی شه. این جهت اولا. جهت ثانیه بحث، بنابر آنچه که آقای آخوند ذکر کردند از عدم ترتب عقاب بر واجب غیری، فرمودند اگر کسی یکی از مقدمات رو ترک کند که اون مقدمه مقدمه مفوت است، یعنی دیگه بعد ترک اون مقدمه نمیتواند اتیان به واجب کند، آقای آخوند فرمودند مستحق عقاب میشود به ترک مقدمه. اول فرمودن بر واجب غیری ثواب و عقاب مترتب نمی شود، بعد در مقدمات مفوته ورق رو بر می گردونن که بله اگر مقدمه مقدمه مفوته باشد، به حیث که کار به کسی نداشته باشد، به حیث که بعد ترک این مقدمه دیگه قادر بر اتیان به ذل مقدمه نیست، بر ترک چنین مقدمه ای عقاب مترتب است. خب آقای آخوند شما که گفتید واجب غیری، بر ترک واجب غیری عقابی نیست، حالا اینجا خودشون استثناء میکنه. آقای عاشق ممد حسین اعلی الله مقامه الشریف در نهایت الدرایه کلام آقای آخوند رو توجیه می کند، جلد 215 میگه ملاک ثواب و عقاب بر اطاعت و عصیان است. ملاک بر طاعت است و عصیان، ملاک ثواب طاعته، ملاک عقاب عصیان است. خب و چون کسی که مقدمه مفوته رو ترک کند دیگه نمیتواند واجبش رو اتیان کند، بنابراین بر او به ترک مقدمه صدق میکند که انه آسن، و وقتی صدق کرد که آسیس ملاک اقاب در موردش صادق است. چرا؟ چون دیگه او صدق نمی کند برش که منقاد و مطاع است، دیگه صدق می کند. حرف آقای عاشق ممدوسین معلوم نشد. آقای آخوند میگه اگه مقدمه ای رو ترک کردی که دیگه بعد ترک این مقدمه نمیتونی واجب رو بیاری، بنابراین مقدمه میشه مقدمه مفوته. یعنی اگه ترکش کردی واجب اراد چی میشد؟ فوت میشود. میگه همون به ترک مقدمه شما استحقاق اقاب داری. خب آقای آخوند شما که گفتی واجب غیری نه بر اتیانش نه بر ترکش عقاب نیست، پس این از کجا آمد؟ آقای عاشق ممدوسین وجهشو بیان میکنه، میگه به خاطر اینکه ملاک ثواب و عقاب، ملاک ثواب بر چیز؟ بر طاعت ذات اقدس اله است و ملاک عقاب بر عصیانه. و کسی که مقدمه مفوته رو ترک می کند صدق می کند برش انهو آس، و صدق نمی کند که منقاد است و مطیع است. و وقتی صدق می کند انهو آسن، پس بنابراین استحقاق عقاب دارد، همون گونه ای که آقای آخوند فرمودند. ثم خود آقای عاشق ممدوسین نقد می کند فرمایش آقای آخوند تحت یه عنوان یمکنو ان یقال، یه تیتر می زند یمکنو ان یقال. ذیل یمکنو ان یقالش آقای عاشق ممدوسین می فرماید که اطاعت و انقیاد و امتثال نسبت به امر نفسی صحیح نیست مگر در ظرف اتیان به امر. خب کی شما صحیح هست که نسبت به نماز منقادید مطیعید؟ در ظرف اتیان، وقتی نماز دو خوندی، وقتی روزه دو گرفتی، وقتی حج دا رفتی، در ظرف اتیان صادق است که شما منقادی. میگه وقتی نسبت به امتثال داستان این است، نسبت به چی؟ نسبت به عصیانم همینطور. نسبت به عصیانم وقتی که هنوز ظرف واجب نیامده است، خیلی خوب، صدق نمی کند بر عبد، نه این که آسیست و نه این که چیه؟ مطیع است و منقاد. و لذا تا زمانی که ظرف اتیان نیامده است، نه استحقاق عقاب وجود دارد و نه ثواب. پس مقدمه مفوته رو انجام نداده، استحقاق عقاب ندارد. باید ظرف اتیان به واجبش بیاد، ترک واجب بکند، اون وقت که ترک واجب کرد استحقاق عقاب دارد. این فرمایش آقای عاشق ممدوسین. این فرمایش تمامه که ملاک ثواب و عقاب در طاعت است و عصیان، و طاعت و عصیان صدق نمی کند الا چی؟ در ظرف اتیانش. از انما الاعمال بالنیات اصلا از اول معلوم نیست درست باشه. روایت عمره، چی میگم دوباره میگه انما الاعمال بالنیات. معروفه، خیلی معروف داریم که درست نیست. اون معروف هم داریم که چاقا هادی که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. اینقدر بچهای مردمو بله ترتیبشون رو دادن با این العلم نورون، گفت میخوای علم رو برات وارد کنن؟ آه هیچ. این قصه خیلی بله رایج است، در حالا نمیخوام بگیم کدام برادران. خب یا العلم نورون فی قلب یقذفه الله فی قلب من یشا، به این بچه طلبایی که بله تو دهه 60 و 70 اینا می آمدن، حالا که دیگه اینایی که میان که اصلا نماز بلد نیستن، وضو بلد نیستن، غسل بلد نیستن، هیچی بلد نیستن، باید یادشون بدن نماز صبح و ظهر و عصرشون رو بخونن. اما اونایی که دهه های قبل می آمدن به این بیچاره ها می گفتن پاشین نماز شب بخونید تا خدا نور علم رو بندازد بهتون. اینا نماز شبشون رو می خوندن، بعدم صبح دیگه بیدار نگرشون می داشتن، این بیچاره ها سر کلاس خوابشون می برد، منتظر بودن که نورون یقذفه الله فی قلب منیش، بعدم دیگه درس نمی خوندن چون نورون یقذفه الله دیگه، پس احتیاج به درس خوندن، مباحثه و درس و کلاس و فهمیدن از استاد و اینا ندارد دیگه. نورون اینا رو تو از کجا میاری؟ نور است، خدا میخواد یهو بندازد تو دل یک کام. خب اونم بهش گفته بودن نماز شب بخون و خدا نور رو میندازن. خب پیر زنا نماز شب میخونن، صاحب ریاض گفتم که بهش گفته بودن که شیخ جعفر چه نمازایی میخوند، چه عبادتایی در دل شب دارد و بله اینجور. گفته بود که پیر زنای ما تو کربلا نماز شب میخونن. اینا دلالت بر علمیت نمی کند. اون چه که علمش است بگو درارت نشون بدد، کتابی، بحثی، رساله ای، چیزی تا ما ببینیم علمیتش کجاست. نماز شب خوندن داله بر علمیت نیست. گفته بود سید ریاض پیر زنای ما تو کربلا وای میسن 2 ساعت نماز شب میخونن، هیچی هم سواد نداره. پس چرا العلم و نورون یقذفه الله در قلب پیرزنه خدا علم رو نمیتاباند؟ حکمته. خب پس بنابراین را رو اشتباه نشوندون ندن. حالا گوش بدید، اصلا ولش کن، اصلا این اصلا بحث ما نیست. این آقا ولکن مطلب نیست. حالا شاید تا آخر بحث روشن بشه، گوش کن. ما میگیم فرمایش آقای عاشق ممدحسین صحیحه، نقدی بر عاشق ممدحسین نداریم. ملاک ثواب بر طاعت و ملاک عقاب بر چیست؟ عصیانه. و این لا یتحقق الا در ظرف عمل، در ظرف امتثال. ببین شما نسبت به نماز صبحت کی میشی عاصی؟ قبل اذان صبح که کسی نمیتوند بگه تو عصیان کردی. خب اگر وقت اذان صبح داخل بشد، از اول وقت تا آخر وقت شما اتیان به نماز نکنی میشی چی؟ عاصی. و اتیان کردی میشی مطیع. دقت کردی؟ پس ملاک ثواب و عقاب درست آقای عاشق مند حسین می فرماین بر طاعت است و عصیان، و طاعت صدق نمی کند مگر در ظرف امتثالش، هاکذا عصیان هم همین جور است، صدق نمی کند مگر در ظرف امتثالش. یعنی مقدمه مفوته چون هنوز ظرف امتثال نیامده صدق عصیان نمی کند، پس بنابراین استحقاق عقاب برش نیست. خب ما میگیم فرمایش آقای عاشق مند حسین درسته، ولی میشود این بحث را ارجاع داد به بحث تجری. یعنی اگه مقدمه مفوته را کسی ترک کند استحقاق عقوبت دارد، به همون بیانی که بعضی قائل شده اند که در تجری چه وجود دارد؟ استحقاق عقاب وجود داره، به همون بیان. توجه فرمودید؟ بنابراین اگر کسی در باب تجری قائل بشود به استحقاق عقاب، چرا؟ چون میگن تجری بعد از مولا میارد، و وقتی تجری موجب بعد از مولا شد، بعد مبنای عقابه. ثواب چیست؟ ثواب به خاطر قرب الی المولاست، و عقاب به خاطر بعد عن المولاست. و تجری، آقای آخون میگه دیگه، متن کفایه است، میگه تجری بعد از مولا میارد، و هر آن چیزی که بعد از مولا بیارد موجب استحقاق عقاب میشود. همین بیان را میشود در ترک مقدمه مفوته هم گفت که آقای آخون در باب تجری گفته است. اما آقای رضای اجازه بدید، اگر فرمایشات گوهربار شما در طی عرایض ناقابل من معلوم نشد، چشم در خدمت. الان رفقا که نشستن دارن قر میزنن، میگن وقت گذشته است، بحث تموم کن. اما اگر ما قائل بشویم به این که متجری استحقاق عقاب چی؟ ندارد. چرا؟ چون در تجری که ارتکاب حرام نیست که، اگرچه فعلش اندل اقلا چیه؟ مذموم است، به خاطر این که مولا را چه کرده؟ هتک کرده است، لکن عقاب ندارد. یعنی اینجا حاجی هادی یه شربت آلبالو آورده، کسی شربت آلبالو رو گمان کند چیه؟ شراب است، و به قصد شراب بخورد. بعد به حاجی هادی میگه حاجی هادی این چی بود آوردی؟ تو که سابق شراب ناب میوردی، این چی بود آوردی؟ حاجی هادی میگه من تا از حج برگشتم توبه کردم، این شربت آلوالو بود، شراب نبود. خب این چون او به نیت شراب و به قصد شراب خورده میشد چی؟ تجری. آقای آخون میگه عقاب دارد، چون همین تجری هتک مولاست و موجب بعد عن المولا میشه و استحقاق عقاب داره. شیخ اعظم میگه نه، استحقاق عقاب تجری ندارد. چرا؟ چون متجری که حرامی رو مرتکب نشد، که شربت آلبالو خورد، شربت آلبالو خوردن که گناه ندارد که. پس بنابراین مستحق عقاب نیست. و شیخ قبح تجری رو قبح چه میداند؟ فعلی نمیداند، قبح فاعلی میداند. میگه قبحش فاعلیست، یعنی کار زشتی کرده، نباید این حرکت رو انجام میداده، ولی بفرمایید پس بنابراین قبحش فاعلیست ولی فعل شربت آلبالوخ بوده است، حرمتی ندارد، پس استحقاق عقابم ندارد. اگر در باب تجری اینو گفتید، خب در ترک مقدمه مفوته هم استحقاق عقابی وجود ندارد. یعنی رو مبنای آقای آخوند، چرا؟ تو ترک مقدمه مفوته هم شما می توانید استحقاق عقاب قائل بشوید تو بحث تجری، ولی رو مبنای شیخ باز مقدمه مفوته عقاب ندارد. و اگر دوستان یادشون باشد تو بحث تجری ما با شیخ همراه شدیم، نه با آقای آخوند. لذا وقتی که تجری استحقاق عقابی ندارد، مقدمه مفوته جناب آقای آخوند را هم میگیم برخلاف آقای آخوند استحقاق عقاب ندارد. و مادامی که ترک واجب در ظرف امتثالش تحقق پیدا نکرده باشد، استحقاق عقاب وجود ندارد. باقی میماند جهت ثالثه بحث، اینم سریع بگم، و اون روایاتی است که وارد شده است در ترتب ثواب بر بعض از واجبات غیریه. چون آقای آخوند گفت واجب غیری نه عملش ثواب داره نه ترکش عقاب. خب ولی تو روایات ما روایاتی داریم که بیان ثواب میکند نسبت به اتیان بعضی از واجبات غیریه، مثل مشی به سمت مساجد. میگه را بره به سمت مسجد، بابت هر قدمش خدا چقدر ثواب میده. خب این را رفتن واجب غیریست دیگه، تا شما برسی به مسجد. یا مشی به کعبه، هرچه پیاده بری به سمت کعبه چقدر ثواب داره هر قدمش. و حج، حج رو پیاده بری چقدر ثواب داره، حج ماشیان. لذا بعض ائمه ما در سیرشون حج ماشیان وجود داره، مثل امام حسن مجتبی علیه السلام. یا مشی برای زیارت ائمه هدا. خب لا سیما ثوابهایی که در مشی برای زیارت ابا عبدالله الحسین در روایات وارد شده که هر قدمش چقدر ثواب داره. خب اینا را باید چی کارش کرد؟ آقای آخوند اینا را حمل کرد بر چی؟ حمل کرد بر تفضل، که خدا تفضلن ثواب میداد. یا حمل کرد تفضل به معنی اون پاکت 100 میلیونی آقای حسام، یا گفت از باب چیست؟ افضل الاعمال احمزها، به این خاطر ثواب برش میاد. لکن تفضل را ما تو جهت اول بحث مردود دانستیم و تفضل رو ملاک ثواب و عقاب ندانستیم. خیلی خوب، بنابراین وقتی که این رو رد کردیم، بله بفرمایید، امکان ثواب و عقاب ما مترتب بشد بر واجبات غیریه یا بر محرمات غیریه، ثواب و عقاب مترتب نمیشد. اما این ثوابایی که تو روایات وارد شده ما اونا رو میپذیریم، مثل آقای آخوند که پذیرفت، لکن نه از باب تفضل، از باب این که عمل همون جور که آقای آخوند گفت تبدیل میشد به افضل الاعمال احمزها، و در نتیجه وقتی داخل در افضل الاعمال شد، روز قیامت با همون افضل الاعمال میاد پیش شما. خب ولذا تفاوت میکند کسی تو ماشین کولردار بشیند تا دم حرم امام حسین چی؟ برد اونجا پیادش بره زیارت، بله ثواب دارد. تا کسی که 80 کیلومتر پیاده راه طی میکند تا چی؟ تا برسد به زیارت حسین. خب اون دومی میشد چی؟ افضل الاعمال احمزها. و لذا خود این دوتا عمل چهرش در روز قیامت با ما خواهد بود، طبیعی است که او داخل در افضل الاعمال و ثوابهاش بیشتر خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله.